أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردیم به این که مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی از دیدگاه ما حرف واحدی دارند، ولو اینکه بعضی بین اونها تفصیل دادند و مسئله شون اینه که به عنوان یک مقدمه اضافی در بحث مقدمات حکمت می‌فرمایند که باید امکان تقیید باشه تا شما بتوانید اطلاق گیری کنید. اگر امکان تقیید فراهم نباشه، امکان اطلاق هم فراهم نیست. مرحوم آقای خویی این جای بحثی رو مطرح کرده بودند، تفصیل بین مقام ثبوت و مقام اثبات که مفصل دیروز گفتیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. منتها ممکنه کسی به ما بگه این تفصیل بین مقام ثبوت و اثبات حرف آقای خویی هست اما حرف مرحوم ناینی نیست. یعنی به عبارت دیگه یک کسی بگه مرحوم آقای ناینی قائل به این که در مقام ثبوت باید امکان تقسیم باشه، امکان تقیید باشه، مرحوم آقای خویی قائل به این که در مقام اثبات باید امکان تقیید باشه، ولذا اینا دو حرفه. ما میخواییم بگیم نه، فرمایش آقای ناینی هم بازگشتش به فرمایش آقای خویه. مثال هایی که مرحوم آقای ناینی زده از این جهت ممکنه گمراه کننده باشه، ولذا چون این به ذهن خطور کنه که این حرف ایشون غیر از حرف مقام مرحوم آقای خویه. مثال هایی که آقای ناینی زدن اینه، میگن باید، اولا اصطلاحی که به کار میبرن یه ذره با اون حرف آقای خویی فرق داره، میگن باید امکان تقسیم متعلق و موضوع موجود باشه. بعدم مثالی که براش میزنن اینه، میگن شما در بحث تقیید متعلق اوامر به قصد قربت گفته بودید که امکان نداره. ما جای خودش گفته بودیم یه دور پیش میاد. اگر شما بخوایی بگید سلم قصد الامر، گفته بودن نمیشه تقدم و شیء علی نفسه. چرا؟ جای خودش نگاه بکنید اشکال معروفی که در اخذ قصد قربت در متعلق اوامر هست، اما فرض بگیرید نمیشه، نمیتونه شارع بگه سل مع قصد الامر، همینطور نمیتونه بیاد بگه سل ان کنت عالما. اختصاص خطابات به علما باز گفتیم محاله، چون سل ان کنت عالما محاله. چرا؟ جای خودش در بحث اختصاص از عوامر به علم بحث کردیم. حالا سوال اینه، آیا این حرف غیر حرف آقای خویه؟ به نظر ما نه. دوتا مثال مرحوم آقای ناینی، کسی نگه این دوتا مثال مربوط به بحث مقام ثبوت نیست، مقام ثبوت مربوط به مقام اثبات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای ناینی هم قائل به این که مقام ثبوت فی الواقع مصلحت در عالم اقتضا فرض بر اینه که اون چیزی که مصلحت داره و شارع واجبش میخواد بکنه و به درد شارع میخوره نماز با قصد قربته، نماز با قصد امره. ایشون هم فرض بر اینه قبول داره اونی که باید عمل بکنه و مصلحت درش هست عالمه، جاهل مقصر اگر نباشه و قاصر باشه تکلیف نداره. منتها میگه در مقام اثبات نمیشه این رو مقید کرد. اگر شما بخواید بگید سلم اقصد الامر، این با مشکل دور پیش میاد. در مقام گفتن، دیروز مفصلا بین مقام ثبوت و مقام اثبات فرق گذاشتیم، گفتیم این دوتا بینهما بونون بعید، این خیلی فاصله وجود داره. در مقام ثبوت یعنی اونی که تو دل منه، اونی که در اعماق مطالبه متکلم وجود داره، یا به تعبیر شرعیش اونی که در لوح محفوظ ثبته. مقام اثبات یعنی اونی که گفته میشه، اونی که بر سر زبانه، اونی که تبیین میشه. مقام اثبات مبین مقام ثبوته، محصل مقام ثبوته، مفسر مقام ثبوته. در مقام اثبات ممکنه ما نتونیم یه کارایی رو بکنیم، اما در مقام ثبوت میتونیم. در مقام ثبوت شما حکمتون مال یک چیزیه، حالا یا هست یا نیست، اما در مقام اثبات ممکنه نتونیم بگیم. اون که نمیتونیم بیان بکنیم و شرط بتونیم تا قید رو اطلاق ازش بتونیم بگیریم، این رو بهش بگیم مقام اثبات. بیاید این جدول صفحه 199 ها، این جدول رو ببینیم. میگیم در مقام ثبوت دو حالته، یا امکان تقیید فراهم نیست، اصلا در مقام ثبوت نمیتونیم مقیدش کنیم. مثلا فرض بفرمایید امکان این که شما وقتی که در قم هستید همزمان در مشهد هم باشید، امکان نداره. من میگم من دلم میخواد شما قم در خونه من باشید، میتونم بگم به شرطی که همزمان مشهد باشی؟ نه، اصلا امکان نداره که من بگم شما در حالی که در قوم خونه من هستی من دلم میخواد در مشهدم باشی، نمیشه. پس مطلق از این نیست، مقید نیست. وقتی استحاله تقیید هست این طرف اطلاق چیه؟ به ضروره ثابت. من میگم من دلم میخواد یک پسری داشته باشم، این پسر اسمش علی باشه. حالا میتونم بگم همزمان که این پسره و اسمش علیه ضمناً دختر باشه؟ نمیشه. امکان نداره در این حالی که پسره اسمش علیه دخترم باشه، نمیشه. حالا این وقتی اینجوره، پس معلوم میشه وقتی به ضروره در مقام ثبوت نمیتونم من بخوام یه بچه‌ای داشته باشم هم پسر هم دختر، پس پسر است و دختر نیست، اون طرفش ضروریه. اگر در مقام ثبوت قیدی رو نمیشه لحاظ کرد، چرا؟ چون متضادینه یا متناقضینه یا اصلا با عقاید ما نمیسازه، میگید آقا امکان داره یه پیغمبری بیاد که پدرش عرق‌خور بوده باشه، بت‌پرست بوده باشه؟ امکان نداره. پس حتما پدر یک پیغمبر موحد بوده. ببینید وقتی میگید امکان ثبوتی نداره یه پیغمبری داشته باشیم که این پدرش فاسق باشه، چرا؟ به خاطر اینکه از نظر اعتقادات ما نمیسازه، محاله. اگر ثبوتن نمیشه یه پیغمبری باشه که پدرش فاسق باشه، پس پدرش فاسق نیست به ضروره. پس امکان تغییر اگه فراهم نیست، به ضروره مراد واقعی مطلقه. خب اما اگر در مقام ثبوت امکان تقیید فراهمه، امکان تقیید در مقام ثبوت، حالا دو حالت داره، یا در مقام اثبات هم امکان تقیید فراهمه، یا در مقام اثبات امکان تقیید فراهم نیست. اگه در مقام ثبوت، در مقام اثبات امکان تقیید فراهمه، حالا دو حالت، یا قید اومده یا قید نیومده. اگه قید نیومده ما اینجا اطلاق گیری میکنیم، اگه قید اومده که مقیده. اما بریم شاخه آخر، بگیم در مقام ثبوت امکان تقیید داریم، در مقام اثبات امکان تقیید نیست. اینجا اونجاییست که نمیتونیم کشف کنیم که مراد واقعی چیه، نمیتونیم. چرا؟ چون دلیل اثباتی ما ناقصه، دلیل اثباتی ما کارآمد نیست. تمام، نقطه سرخ. مرحوم آقای استبد صاحب حکیم که بعدها شهیدم شد، ایشون یک به دست صدام، ایشون یه اشکالی گرفته بر این مرحوم آقای خویی و حضرت آقای ناینی و اصلا این نیازه به این مقدمه. میگه واقعیت اینه این مقدمه زائد، نیازی بهش نیست. مقدمات حکمت رو تا حالا چیا میگفتیم اگه حرف ناینی رو بپذیریم؟ یک، متکلم باید در مقام بیان تمام مراد باشه. دو، قیدی نیامده باشه. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، که ما اینو نپذیرفتیم. نه اینکه نپذیرفتیم، گفتیم همون دومیه، انصراف. چهار، که حضرت آقای ناینی میگو، میگو امکان تغییر در مقام اثبات با توضیح آقای خویی فراهم باشه. آقای استبد صاحب یه امکان تقیید فراهم باشه، همون مقام بیانه. اگه شما امکان تقیید نداری، در حقیقت در مقام بیان نیست. کسی که امکان تقیید نداره در مقام بیان تمام مراد نیست. بسا این قیدم زائد. گفت که لشکرت نبید جنگ چی بید؟ اونی که توان لشکر نداره که جنگ نباید بره، اونی که امکان تقیید نداره که نباید در مقام بیان تمام مراد باشه. کسی در مقام بیان تمام مراده که امکان تغییرم داشته باشه. به نظر میرسه اشکال بالجمله اشکال خوبیه، ولی دو تا جواب ممکنه بهش بدیم. یکی این که در صدد بیان بودن منافاتی با این نداره که شما در صدد بیان باشی، در مقام بیان باشی ولی نتونی. یه رفیقی داشتیم، این تو همین فیضیه حجره داشت، یه موقع اینجا حجره داشتیم تو فیضیه، این رفته بود امتحان بده، ازش امتحان گرفته بودن، گفته بودن خب سوال اول، گفته بود خوندم یادم نیست، سوال دوم گفته بود والا اینم خوندم یادم نیست، سوم گفته اینم خوندم ولی فراموش کردم، دارو بهش داده بود صفر. این اومده بود اعتراض کرده بود، میگفت فرق باید بشه بین کسی که نخونده با کسی که خونده و یادش رفته. شما اگه به هر دو صفر میدید این فرقی بین اینا نمیذارید. من خوندم و یادم نیست، نباید بگید که صفر. صفر مال کسیست که نخونده. حالا اینجام همین جوره، یکی در مقام بیان نیست، اصلا نمیخواد بیان کنه، یکی در مقام بیان هست نمیتونه بیان بکنه. پس اگر یک کسی در مقام بیان هست ولی توانشو نداره، میخواد بگه نمیتونه، مثل اون یارو که رفته بود سیبری، میخواد بگه اینجا اوضاع بده، خودکار نیست، خودکار سیاه، این فرق میکنه با کسی که نمیخواد بگه. اون احراز مقام بیان، اون کسیست که اصلا نمیخواد بگه، در مقام بیان تمام مراد نیست، اصلا بیان نداره، الان نمیخواد بگه. این قدر متیقن، این بحث امکان تغییر، این مال جاییست که میخواد بگه نمیتونه. پس بین اینا یه فرق است. از اف الازالک، این که سلمنا، این مطلب ممکنه از باب اینکه یه مطلبی است که از اذهان دوره، ما بخوایم مخصوص به ذکرش کنیم، یعنی بگیم خیلی خوب درسته که این مطلب همون تو دل قبلی هم میره که نمیره، ولی حالا میخوایم هم به خصوص ذکرش کنیم. چرا؟ چون ذکر خاص بعد از آم خیلی وقتا به خاطر اینه که یه چیزایی فراموش میشه یا غفلت نسبت بهش واقع میشه. این یکی از جاهاییست که ذکر خاص بعد عام مطلوبه. مثلا فرض کنید من به حضرت عالی میگم آقا به همه دوستانی که در مباحثه میان یه سور بده، یه سفره بنداز، یه سور مفصل بده. خب حضرت عالی این جمله عامه به همه، ولی برای اینکه نکنه یادت بره یه نفر خاصیو، چون اون بند خدا مثلا معلوله، مثلا اعماش، مثلا فرض بفرمایید یه روز هست سی روز نیست، یا دائم الکرته، یا کثیر الذکره، حالا هرچی، اونو به خصوص ذکر میکنم. میگم در ذهن آتقی هم باشه ها، این مخصوص ذکر کردن به خاطر اینه که ممکنه این در اذهان نباشه، یادشون بره، فراموش بشه. مقدمه سوم هم این مطلب رو میشد در رابطه باهاش گفت، بله، ولی خب اگر فقط این بود اون در مقدمه سوم هم قابل جریانه، اما خب انصراف خودش دلیل جدیتریست، خیلی انقدر از آن پنهان. خب تمام، جنبندی اینه که به نظر ما میرسه این مقدمه چهارم لازمه به خاطر اینکه فرق است بین در مقام بیان بودن و توان بیان داشتن. مثل اون بند خدایی گفت بلد نبودن یا خونده بوده و یادش رفته، بین اینا فرق.
نتیجه خروجی یکیه.
خب که الحمدلله همه چیش یکیه. یکیه هیچ.
برگشتش
به اوله. حالا باز خوب شد برگشتش به آخرش نیست، به اولش بشه که نداره که خوبه. اما برگردیم بحث جدید، بحث مقدمات حکمت تمام. البته واقعیت اینه بحث مقدمات حکمت ظرفیت اینو داشت، منتها چون میخواییم انشاءالله تا آخر سال این بحث دیگه جلد اول کفایه تمام بشه و مجمل و مبین هم پیش رو داریم، این بحث باید به سرانجام برسه، این بحث رو ادامه نمیدیم، نکنه از بحث‌های بعدیمون جا بمونیم. و الا مقدمات حکمت اگر به تفصیلی که ما قبلا وارد بحث‌های اصول می‌شدیم می‌خواستیم وارد بشیم، یه نکته آقای عراقی داشت که گفته بودم هم میگم، ولی بعدش نگاه کردم دیدم نکته خاصی نداره و ازش گذشتیم و امکان این بود که یه مقدار دیگه‌ای در بحث خطابات در بحث مقدمات حکمت بحث رو توسعه بدیم، اما دیگه به همین مقدار یکفی نا عشر سنیم. بحث بعدی که بحث نسبتاً مهمی هم هست، بلکه بسیار مهمه و باز تأکید کنم بسیار مهمه و آقایون از قبلش بسیار راحت و سهل عبور میکنن، بحث اینه که خب حالا ما چجوری احراز کنیم یکی در مقام بیانه؟ تمام آیات روایات ما به راحتی ازش اطلاق میگیریم، چجوری میتونیم احراز کنیم امام صادق روزی که زراره رفتیشش با صحبت کرد در مقام بیان بود؟ یه قیدی گذاشتید متکلم باید در مقام بیان باشه، تا احراز نشه اطلاق نیست، اون وقت اینو چجوری احراز کنیم؟ این از سخت ترین جاست. الان روایت داری کلو و اشربو، میگید آقا مطلقه، هر چی بخور هر چی نخور هر چی بیاشا، از کجا مطلقه؟ میگی در مقام بیان بود. کی گفت در مقام بیانه؟ میگید که حضرت گفته که این اگه ضرر داره برات انجام نده، از کجای مطلق هر ضرری رو شامل میشه؟ تمام فقه ما بر اطلاق استواره، ما من روایتی الا اینکه درش اطلاق باشه، حالا هم اطلاق متعلق هم اطلاق موضوع هم اطلاق حکم، همه چی اطلاقات رو توش میاریم. خواهیم گفت اطلاق احوالی، اطلاق افرادی، اطلاق شمولی، اطلاق بدلی، همه رو میاریم، همه شون هم احراز مقام بیان میخواد. چجوری احراز مقام بیان میکنیم؟ یه وقت یقین داری، خب ایچ یقین داریم که در مقام بیان بود، اما اگه در مقام یقین نیستی چجوری میخوای احراز کنی؟ آی آخوند فرمودن این یک سیره عقلاست که با جملات برخورد اطلاق میکنه. حالا واقعا سیره عقلا؟ یعنی آیا واقعا عقلا با تمام کلماتی که دارن با تمام اینا برخورد مطلق میکنن؟ یعنی مثلا اگر میگه یک جمله حکیمانه ای گفته سحرخیز باش تا کام روا باشی، این مطلقه؟ من طلب الاولا سحر اللیالی به قدر کد تکتسب المعالی و من طلب الاولا سحر اللیالی، به اندازه تلاش جایگاه بلند به دست میاری. هر کسی هم میخواد چی بشه؟ میخواد کامروا باشه باید سهر اللیالی، باید سهرخیز شه، لیالی رو صبح کنه. البته خیلی ها میگن سهر اللیالی یعنی شبها رو عبادت کنه، شب زنده دار باشه، دقیقا عکسش. اما حالا بگیم سهر اللیالی یعنی سهرخیز بشه. خب سوال، این مطلقه؟ این اغلا باید مطلق برخورد میکنه؟ و حالا یه نفری بدبخت شغلش از ایناست که ساعت 8 شب تا 4 صبح باید بره بیمارستان، این کام روا نمیشه؟ این آدمایی که شب کارن سحرها میخوابن، یا این داره به صورت مبهم به تعبیری محمل بیان میکنه، محمل، یا اینکه اگر شما بیان بکنید میگید آقا ان نجات فی صدق، این مطلقه. حالا یه جا اتفاقا شما اگر راست بگی میکشنت، کجا؟ تمام ابواب تقیه، در تمام ابواب تقیه ان نجات لیست فی صدق، بلکه خودشون گفت در راست نگو، پس چرا گفتن تقیه؟ این همه من جمله گفتم تمام کلمات حکیمانه محمله. یه بار بحث کردیم در بحثایی که نهج البلاغه داشتیم دوستانی که بودن، شما تمام بحثای حکیمانه، همه حکمتها، چه در حکمتهای دینی چه غیر دینی، اینا محمله، مطلق نیست. و الا اگه مطلق بود با هم تضاهم پیدا نمی‌کرد. شما از یه طرف میگید که ان نجات به صد، از یه طرف میگی حفظ نفس محترمه واجبه، خب اینا یه موقع تضاهم با هم میکنه، بری سراغ حفظ نفس محترمه صدق نداری، بری سراغ صدق نفس رو از بین میبری، پس یکشون به دیگری تقیید زده. اینها هیچ کدام به نحو مطلق وارد نشده. آیا واقعا سیره اغلایی این گونه است؟ اون وقت این موارد حکمت رو چه کار بکنه؟ خب روز پنجشنبه که روز شهادت امام صادق، بعضی از آقایون گفتن، پیشنهاد کرده بودن که چون پنجشنبه از کیسه رفته تعطیلیش، این چهارشنبه رو تعطیل کنن به احترام اون روز. انشالله بحث بعدیمون روز شنبه.